ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که با ما همراه شدید در یک شنبه پنجمین شب از خرداد ماه، شمایی که رادیو فردا رو برای بروز شدن در مورد تازه ترین خبرها و گزارش ها انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم برای این برنامه زنده تهیه کردن. بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. همراه بشیم با بابک غفوری آذر، خبرهای تازه رو بشنویم. سلام بر تو بابک.
سلام بر تو آزاده و سلام بر همراهان رادیو فردا، امیدوارم اوقات خوشی را تا حالا گذرونده باشن. وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه در جریان دیداری غیر مترقبه از عراق گفت حکومت سوریه با اصل شرکت در نشست صلح ژنو موافق است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ولید معلم وزیر خارجه سوریه این اظهارات را در جریان نشست رسانه‌ای مشترک با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در بغداد بیان کرد و گفت دمشق نشست ژنو را فرصتی برای حل منازعه سوریه می‌داند. نشست ژنو قرار است با محوریت آمریکا و روسیه ماه آینده میلادی در سوئیس برگزار شود و این دو کشور می‌کوشند طرفین اصلی منازعه سوریه را راضی به شرکت در این نشست کنند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران اظهارات مقامات آمریکا و فرانسه را درباره رد صلاحیت‌های انتخابات ریاست جمهوری دخالت در امور داخلی ایران دانست. آقای صالحی در اظهاراتی که رسانه‌های ایران روز یکشنبه منتشر کردند گفته است مقامات کشورهای غربی نباید با اظهارات به گفته او نسنجیده در امور داخلی جمهوری اسلامی دخالت کنند. او همچنین اطلاعات مقامات ارشد آمریکایی از نظام انتخاباتی در ایران را بسیار سطحی و اندک توصیف کرده و گفته است حمایت آمریکا از دموکراسی یک ژست و ادعای فریبنده است. به دنبال رد صلاحیت شماری از داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و فیلیپ لیلیو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه از روند برگزاری انتخابات در ایران انتقاد کردند. حزب مشارکت از احزاب اصلی اصلاح طلبان ایران در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی این اقدام را نشانه تلاش اقتدارگرایان برای تسخیر همه ارکان انقلاب خواند. به گزارش وبسایت نوروز، پایگاه اطلاع رسانی حزب مشارکت، این حزب در بیانیه‌اش رد صلاحیت آقای هاشمی در انتخابات را نشانه‌ای مهم از حاکمیت نااهلانی دانسته که آیت الله خمینی در وصیتش سفارش کرده بود نگذارید مملکت به دست آنها بیفتد. محسن رضایی، سعید جلیلی و محمد غرضی از نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران روز شنبه در شبکه‌های مختلف تلویزیون دولتی از برنامه‌هایشان در صورت برگزیده شدن به مقام رئیس جمهوری صحبت کردند. هر سه این نامزدها که در نخستین برنامه‌های تلویزیون ایران شرکت می‌کردند، بیش از هر چیز به موضوعات اقتصادی پرداختند. جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی ایران اظهارات خود درباره مذاکره با استیون اسپیلبرگ رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم کن را شوخی دانست. آقای شمقدری روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت خبرنگاری با خنده پرسید که این بار لابی نمی کنید؟ من هم با خنده پاسخ دادم که اسپیلبرگ هست، خودش این کار را می کند. در روزهای اخیر اظهاراتی به نقل از جواد شمقدری منتشر شده بود که او از مذاکرهش با استیون اسپیلبرگ برای اهدای نخل طلای بهترین فیلم به فیلم گذشته ساخته ی تازه اصغر فرهادی خبر داده بود. رئیس سازمان سینمای ایران پیش از این نیز گفته بود که با لابی‌های او و همکارانش جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان در سال 2012 به فیلم جدایی نادر از سیمین رسید. و گزارش ها از بیروت هاکیست دو راکت به ناحیه تحت کنترل حزب الله لبنان اصابت کرده است. بنابر گزارش ها شلیک این راکت ها به پایتخت لبنان دست کم 4 زخمی بر جای گذاشته. هنوز هیچ گروهی مسئولیت شلیک این راکت ها به بیروت را بر عهده نگرفته است.
ممنونم از بابک غفوری آذر، خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی. بمونید با ما حدود 25 دقیقه دیگه با هم خبرهای چنید. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سانسور برنامه انتخاباتی محسن رضایی در تلویزیون و ادامه انتقادها از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی. رئیس کل بانک مرکزی میگوید علت گرانی ها دو نرخی بودن ارز است و توان کاهش تورم وجود ندارد. و پایان همایش اتحاد برای دموکراسی در ایران در استکهلم درباره آینده ایران. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. آخرین خبرهای انتخاباتی رو بشنویم. مثل چند شب گذشته در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارم علیرضا کرمانی که این خبرها رو از صبح تا این لحظه دنبال کرده. واکنش‌ها به رد صلاحیت‌ها در مورد هاشمی رفسنجانی همچنان ادامه داره علیرضا و درخواست هم از شورای نگهبان همچنان وجود داره، در حالی که کمتر از 19 روز تا انتخابات مونده. چه خبر؟
سلام به تو و شنوندگان. درست میگی، با اینکه چند روز از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی گذشته، اما واکنش ها نه تنها فروکش نکرده، بلکه میتونم بگم که امروز روز پرخبری در این باره بود. اول از همه باید بگم که احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، از طرف بیت ایشون نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی رو مانع تحقق همبستگی ملی توصیف کرد. در نامه بیت آیت الله منتظری آمده که ایشون، یعنی آیت الله منتظری، بارها مخالفت خودش رو با نظارت استصوابی شورای نگهبان اعلام کرده و ایشون میگفت که تصویب اصل 99 به خاطر این بود که شورای نگهبان از اعمال نظر حاکمیت جلوگیری کنه، یعنی حاکمیت در رأی مردم در واقع دست نبره. اما حالا جوری شده که شورای نگهبان خودش اعمال نفوذ میکنه. نامه بیت آیت الله منتظری همچنین از شورای نگهبان خواسته که در این رد صلاحیت تجدید نظر بشه. از طرف دیگه عبدالله نوری، مدیر مسئول روزنامه خرداد و وزیر کشور دولت اول اصلاحات، یه نامه نوشته به آقای هاشمی رفسنجانی و گفته که حذف شما هیچ از قدر و اندازه شما نکست. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی کنونی که قبلا در دولت اصلاحات ایشون معاون وزیر کشور بود و رئیس ستاد انتخابات کشور، او هم یک پیام فرستاده از زندان اوین و گفته که اقتدارگراها حالا آمدن و شعار میزان رأی ملت است رو تبدیل کردن به شعار میزان رأی رهبر است. از طرف دیگه دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم دیداری داشتن با اعضای انجمن اسلامی جامعه پزشکی و گفتن که رد صلاحیت آقای هاشمی به نوعی تایید گفته‌های میرحسین موسوی درباره انتخابات جنجال برانگیز سال 88 بود. اما اجازه بده اینم اضافه کنم که باز واکنش بیت آیت الله خمینی به امام جمعه مشهد احمد علم الهدا امروز هم ادامه پیدا کرد.
در جواب به اون صحبتی که دخترشون گفته بود،
بله، در جواب به صحبت آقای علم الهدا در نماز جمعه این هفته مشهد که گفته بود زهرا مصطفی دختر آیت الله خمینی دروغ میگه، این بار امروز روز یکشنبه نعیمه اشراقی به دفاع از خالش برخواسته و ایشون هم در واقع تایید کرده صحبت‌های خانم زهرا مصطفی رو که ایشون گفته بود در کنار نام آیت الله خمینی که آیت الله در کنار نام آیت الله خامنه ای، من از پدرم، از زبان پدرم، نام آقای هاشمی رفسنجانی رو هم شنیدم که برای رهبری صلاحیت داره.
حالا که اشاره کردی به موضوع مربوط به رأی رهبر، برامون بگو امروز که یک شنبه هست زیاد شنیده شد که آقای جلیلی منتخب نظام و رهبر نیست. در واقع بیشتر امروز به این موضوع تأکید شد، مخصوصا تو برنامه‌های انتخاباتی تلویزیونی. درسته؟
درسته، درسته. این رو اولین بار محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته در نشست جامعه اسلامی مهندسین اشاره کرد. گفت که اینکه آقای سعیدی جلیلی در آخرین لحظات فرصت ثبت نام اومد ثبت نام کرد، همینطور اینکه تلویزیون دیدار ایشون رو با خانم کاترین اشتون، دیدار کوتاهش شو. پوشش سنگینی داد این شایبه رو به وجود آورد، در ذهن بعضی ممکنه این شایبه ایجاد شده باشه که ایشون منتخب مسئولان و نظام هست، در صورتی که آیت الله خامنه ای بر هیچ کس نظر نداره. امروز روز یک شنبه در جلسه فراکسیون اصولگرایان مجلس، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس گفته که من از آقای آیت الله خامنه ای پرسیدم که آیا به کاندیدای خاصی نظر دارید و ایشون گفته که من حتی الان پیش خودم هم به کسی تمایل ندارم، هر کس هم که بگه که فلانی نامزد رهبر هست خواسته از رهبری خرج کنه.
چه خبر از برنامه تبلیغاتی کاندیداها؟
برنامه همونطور که در خبرها هم شنیدیم از شب گذشته نامزدهای انتخاباتی بر پرده تلویزیون ظاهر میشن، برنامه‌هاشون رو عنوان میکنن. میدونیم که امسال مناظره دو به دو هم خبری نیست. و نکته ای که دیشب به ذهن رسید، یکی این که آقای سعید جلیلی همچون ورزشگاه شیرودی در همایش انتخاباتیش آمد گفت که گفتمان من گفتمان اسلام ناب هست و ایشون ادعا کرد که در برابر گفتمان اسلام ناب حتی در مذاکرات اتمی که ایشون مذاکره کننده اتمی ایرانه قدرت‌های جهانی وادار به عقب نشینی شدند. یه ادعا هم اون بود که فکر می‌کنم در خبرها شنیدیم، آقای محسن رضایی در تلویزیون ظاهر شد دیشب، صحبتایی کرد، گفت که من حوادث زیادی دیدم اما یک حادثه به تازگی منو تکون داده و اون این که پدر سه شهید گفته که من 5 تا فرزند دارم و بچه‌ام با اینکه لیسانس و فوق لیسانس هم بیکارن. بعد تلویزیون ستاد تبلیغاتی آقای محسن رضایی معتقده که تلویزیون یک بخش از صحبت ایشون رو سانسور کرده، اون قسمتی که ایشون گفته پدر این شهدا میگفت که اگر مشکلاتم حل نشه خودکشی میکنم، یا به روایت برخی وبسایت‌های دیگه ایشون گفته که کار به جای خطرناک خواهد کشید.
ممنونم علیرضا کرمانی. خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو علیرضا از صبح تا این لحظه پیگیری کرده و این صحبت‌ها رو در قالب برنامه ویژه انتخابات 92 خواهید شنید در ساعت 8 شب به وقت ایران. همراه رادیو فردا بمونید.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمیارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم، اما در اصلا اینا نمیخونم.
امشب ساعت 11 شب به وقت ایران میتونید این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا. بعد از دفاع علنی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان از کمک نیروهای تحت امرش به دولت همسایه سوریه در جنگ داخلی این کشور، علاوه بر انتقاد اشخاص مختلف از این اظهارات، منطقه شیعه نشین بیروت هم هدف یک حمله راکت قرار گرفت. از نوشین سید حسینی میشنویم.
بحران سوریه که با گذشت بیش از 2 سال دست کم 80,000 کشته بر جای گذاشته، در پی اعلام علنی حزب الله لبنان مبنی بر حضورش در کنار نیروهای دولتی سوریه، به تدریج بر پیچیدگی‌هایش اضافه می‌شود. یک روز پس از دفاع آتشین حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان از دخالت شبه نظامیان تحت امرش در جنگ داخلی سوریه، منطقه شیعه نشین جنوب شهر بیروت هدف حمله راکتی قرار گرفت و منجر به زخمی شدن چند تن شد. حسن نصرالله روز شنبه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد حزب الله تا پیروزی بشار اسد به جنگ در کنار نیروهای دولتی سوریه علیه مخالفان ادامه خواهد داد.
ما به این راه ادامه می دهیم، هم مسئولیت آن را بر عهده می گیریم و هم فداکاری ها و پیامدهای لازم برای این مسئولیت را به جان می خریم. ای مجاهدان و ای قهرمانان، همانطور که قبلا هم در جنگ سال 2006 به شما وعده پیروزی دادم، حالا هم پیروزی دوباره را به شما وعده می دهم.
این در حالی است که تاکنون حزب الله لبنان اخبار مربوط به اعزام نیرو برای کمک به حکومت بشار اسد را انکار کرده بود. حسن نصرالله سوریه و لبنان را در معرض تهدید اسلامگرایان رادیکال سنی دانست و این تهدید را بخشی از توطئه آمریکا و متحدانش برای تقویت اسرائیل در منطقه نامید. اسرائیل و حزب الله لبنان در تابستان سال 2006 میلادی، یعنی حدود 7 سال قبل، به مدت 1 ماه با یکدیگر جنگیدند. سخنان حسن نصرالله در روز شنبه انتقاد برخی اشخاص و گروه‌ها از جمله ائتلاف ملی سوریه، بزرگترین ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد را در پی داشت. ادیب شیشکلی نماینده ائتلاف ملی سوریه در واکنش به سخنان حسن نصرالله ایران را متهم به هدایت حزب الله برای دخالت در جنگ داخلی سوریه کرد.
Obviously, Nasrallah's statement today is the total declaration of war against Syria.
بیانیه امروز نصرالله مشخصاً به معنای اعلام جنگ تمام عیار علیه سوریه و مردم سوریه محسوب می‌شود. ضمن اینکه نشان می‌دهد که رژیم سوریه در حال فروپاشی است و محتاج کمک خارجی و دخالت دوستانش است. ما همه می‌دانیم که دخالت حسن نصرالله طبق دستور ایران انجام می‌شود. بنابراین این دخالت رژیم ایران به حساب می‌آید.
پیشتر برخی کشورهای گروه دوستان سوریه که حامی مخالفان بشار اسد هستند، حضور نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در سوریه را تهدیدی برای ثبات منطقه عنوان کرده بودند. هرچند احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در واکنش به این اظهارات حضور نیروهای ایرانی در جنگ داخلی سوریه را رد کرده بود.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد آخرین وضعیت مربوط به سوریه و بعد از دفاع علنی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان از کمک‌های نیروهای تحت امرش به دولت سوریه و واکنش‌هایی که به این موضوع انجام شده. اما موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان ادامه داره و ما از شما می‌خوایم نظراتتون رو با بقیه در میون بگذارید. در صفحه فیسبوک ما می‌تونید نظراتتون رو بنویسید و بگید که چرا این تفکر به وجود اومده که آقای جلیلی یکی از کسانی هست که میتونه نزدیک به رهبر باشه و چه عاملی باعث شده برخی گمان کنن توی این انتخابات سعید جلیلی نامزد اصلی مورد حمایت رهبر و نظام هست.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو فردا. به نظر من رد صلاحیت آقای هاشمی مانع از اتفاق حماسه سیاسی در ایران در انتخابات 11 میشه. اگر میخواستن حماسه‌ای که رهبر معظم انقلاب نظرش هست شکل گیره، باید هاشمی رو حتما تایید صلاحیت میکردن. هادی هستم از بندرعباس.
آقای احمدی نژاد، تو را با بیان حقیقت شکار، تو را حاله نورت آید بکار. من فکر میکنم بهترین حربه و سلاحی که برای آقای احمدی نژاد باقی مونده همین که از حکمت حاله نورش بهره بگیره و یه جورای خوش نجات بده، گرچه که از دست ملت رهایی نخواهد یافت، گرچه که از ولی فقیه فرار کنه. به درود پیروز میشه.
به مردم دارم میکنم به این 8 نفر رأی بدیم. این 8 نفر هیچ کدوم قابلیت ندارن. اصلاحات رو این دولت به بازی گرفت.
من می‌خواستم به این آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد بگم که میگه زنده باد بهار که داره تموم میشه، تابستون میاد.
من متاسفم آقای خامنه‌ای، شما با این تصمیم کودکانت آقای هاشمی رو رفت صلاحیتش کردید. با این کارت نه تنها دل ملت ایران رو شکستی، بلکه حداقل 27 میلیون رایی که آقای هاشمی میتونست داشته باشه از صندوق رای فراری دادید. حالا شما و سپاه و بخشیش با تمام قوا چطور میتونید این ضایعه بزرگ رو در مدت کوتاه جبران کنید؟ واقعا به این عمل میگن حماسه نادانی، نه حماسه سیاسی.
رئیس جمهور که انتخاب کرد رهبر سعید جلیلیه، چه رأی بدیم و چه رأی ندیم؟
من می‌خواستم در مورد انتخابات بگم چرا ملت ایران خودشون رو خسته می‌کنن. این یک مسئله خانوادگی، آقای خامنه‌ای خودشون حلش می‌کنن.
ای مردم عزیز ایران، خواهش دارم ازتون بعد از انتخابات شرکت نکنین. این که یک کار ساده است، شرکت نکنین تا دور صندوق‌ها خلوت باشه، تا اینا از رو برن، تا مورد انتخاب خارج قرار بگیرن، قبولشون نداشته باشن.
اولا شورای نگهبان چندین نفر را از میان این همه نامزدهای انتخاباتی طوری دستچین کرده که هیچ کدام توانایی رو در روی با رهبری رو ندارن. بعدش هم که شعار و هدف آقای سعید جلیلی گسترش اسلام در ممالک دیگر است و این همون چیزی است که آقای خامنه‌ای دنبال میکنه. تنها چیزی که هر دوی آنها، یعنی آقای خامنه‌ای و سعید جلیلی، با آنها فکر می‌کنند گرانی، فقر و فلاکت، تورم، که جامعه ما را فلج کرده. شعار آنها فقط اسلامه، نه نظر مردم.
شما میتونید با ما با این شماره تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. امروز یک شنبه پنجم خرداد ماه چهارمین همایش اتحاد برای دموکراسی در ایران در استکهلم پایتخت سوئد کار خودش رو تموم کرد. این همایش دو روزه به دعوت و میزبانی احزاب لیبرال و سوسیال دموکرات سوئد در محل پارلمان این کشور برگزار شد. شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران در گفتگویی که با رادیو فردا داشته از موارد مورد بحث در این روز گفته. الهه روانشاد با او صحبت کرده.
مسئله قومی و ملی موضوع پانل اول بود و دیدگاه‌های مختلف، ولی همه در قالب یک تم مشترک و آن هم اینی که با این ترکیب رنگارنگ ما همه ایرانیان ایران فردا رو چگونه بسازیم. و من فکر می‌کنم بحث خیلی پرباری بود. بعد پانل مسئله جنسیتی و حقوق زنان مطرح شد. عهد خوبی بود بین همه جمع که این مسئله فقط مسئله زن نیست، مسئله زن مسئله مرد هم هست و زن و مرد با هم باید با آگاهی بیشتر برای رفع تبعیض و نابرابری که وجود داره با هم فعالیت بکنند.
آقای آهی، دیروز چه مسائلی مورد بحث قرار گرفت؟
تمام روز راجع به مسئله انتخابات بود، منتها با سه پانل مختلف. اولین پانل راجع به انتخاباتی که در پیش هست، واقعیات اون و عواقب اون برای ایران. پانل دوم راجع به انتخابات آزاد و منصفانه، استانداردهای بین المللی که تعریف میکنه انتخابات آزاد و منصفانه رو و فرق فاحشش با این انتخاباتی که در پیش هست. و پانل سوم راجع به این بود که اپوزیسیون دموکراسی خواه جمهوری اسلامی چگونه میتونه مشکلات خودش رو حل بکنه و نام اتحاد برای دموکراسی مصداق واقعی پیدا کنه.
آقای آهی، گفتید که روز شنبه مباحث انتخابات پیش رو مد نظر بود. در مورد رأی دادن در این انتخابات به چه نتیجه و جنبندی رسیدید؟
فکر میکنم که نقطه نظرهای مختلفی بود، ولی آنچه که مشترک بود این احساسی که فکر میکنیم ما تنها نیستیم، کل جامعه سیاسی ایران به این رسیده که ورقی داره میخوره، یه صفحهی داره عوض میشه و این گفتمان اصلاحات از راه لابه و رو به درگاه این نظام با زبان خوش پیش نمیره. فشار نظر، بدون فشار هیچ چیز عوض نخواهد. بقیده من این خیلی نقطه عطف مؤثری بود، نقطه عطف مؤثری از این جهت که یه وثاقی حول لزوم ایجاد کردن یه فشار، وقتی که اصلاح طلبان هر گونه امتیازی رو که ممکن بود دادن، گفتم بسیار خوب، انتخابات رو ما شرکت میکنیم حتی اگر موسوی و کروبی در زندان باشن، حتی اگر خاتمی نتونه کاندید بشه، حتی دوره آقای هاشمی که خب واقعا سابقه طولانی تر ایشون یک سابقه اصلاح طلب نبود، باز بسیار خوب قبول میکنیم، حالا ایشون جمع میشه، حتی رژیم تحمل این رو هم نداره. بنابراین دیگه با چه زبان خوشی انتظار هست که تحولی به وجود بیاد؟
آقای آهی، اگر بخواید یک جنبندی بسیار کوتاه از این کنفرانس دو روزه ارائه کنید، اون چه خواهد بود؟
راه اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران که با اختلافات با مراکز مختلف و رقابت بین این مراکز مختلف در اپوزیسیون بسته شده بود داره باز میشه، و اون هم نه با یک هندسه فکری راجع به اپوزیسیون که این هم مثل یه دوایر متحدالمرکزی حول یک مرکز باید جمع بشن، نوع فکری که شکست خورده در این سالیان دراز، بلکه با پیشبرد یه فعالیت مشترک چند قانونی و اینی که هر قانونی اختلافات خودش رو با قانونهای دیگر به رسمیت بشناسه، ولی در ضمن در راه دموکراسی بلخص برای رسیدن به شرایط انتخابات آزاد و منصفانه در ایران کار مشترک میتونه تحویل بده.
شهریار آهی بود از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران، در مورد این همایش صحبت میکرد که در سوئد به پایان میرسه. تا دقایقی دیگر الهه روانشاد با او صحبت میکرد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته علت گرانی ها در کشور به خاطر دونرخی بودن ارز هست. او تورم فعلی در کشور رو بالا دونسته و گفته که توان مسئولان برای مهار تورم تا همین حد هست. از رضا جمالی بشنویم.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گرانی‌های اخیر در کشور را ناشی از دونرخی بودن ارز و گران فروشی ارزیابی کرده است. وی که روز یکشنبه 5 خرداد در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی سخن می‌گفت، افزود که عده‌ای با توجه به دو نرخی بودن ارز کالاهای خود را گرانتر می‌فروشند. وی در گفتگو با خبرنگاران که روز یکشنبه از شبکه خبر جمهوری اسلامی پخش شد، در این باره گفت:
ما هنوز نرخ مرجع رو برای کالاهای اساسی پرداخت می‌کنیم. بنابراین هیچ دلیلی برای افزایش قیمت‌ها چون از نرخ مرجع استفاده می‌کنن وجود نداره و این اعتقاد رو داریم. این گران فروشی است. یعنی اینکه وقتی کالای با نرخ مرجع وارد شده یا حتی با نرخ مبادله وارد شده، دلیلی ندارد که به نرخ 3500 تومان فروش بره.
محمود بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که سال گذشته ارز مرجع تنها از منابع وزارت نفت و صندوق توسعه تامین می‌شده و ابراز امیدواری کرد که در سال جاری شرکت‌های پتروشیمی هم درآمدهای ارزی خود را به مرکز مبادلات ارزی تحویل دهند. رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به مشکل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: در شرایط فعلی نقدینگی خواهی جامعه دو برابر شده، چرا که نرخ ارز از 1226 تومان به 2400 و 2600 تومان افزایش پیدا کرده است. آقای بهمنی در این زمینه اضافه کرد که کاهش نقدینگی در شرایط فعلی منجر به کاهش تولید از سوی واحدهای تولیدی می شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش 20 اردیبهشت ماه خود نوشته بود که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نرخ رشد نقدینگی بیش از 30% باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران پیشتر نیز گفته بود که فضای اقتصاد ایران در دو سال گذشته دستخوش نااطمینانی، ریسک‌های غیرقابل پوشش و در نتیجه انتظارات تورمی بوده است. وی سال گذشته نیز از دو نرخی بودن ارز گله کرده بود و خواهان یک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران شده بود. در گزارشی که در همین زمینه از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، محمود بهمنی گفت:
بایستی ما یک نرخ داشته باشیم، حتی نرخ مرجع 1226 تومانی هم بایستی کنار برود. بایستی فقط مرکز مبادلات باشد. اگر می‌خواهیم به یک کالای یارانه بدهیم، بایستی از خزانه جداگانه بدهیم. نمیتونیم امروز کنترل بکنیم شکر وارد بشه 1226 تومان بعد تبدیل به شکلات بشه، صادر بشه 3800 تومان. این نمیشه.
محمود بهمنی روز یکشنبه در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در بخش دیگری از سخنانش از کاهش بدهی‌های خارجی ایران خبر داده و گفت که بدهی‌های خارجی کشور در پایان سال 90 بالغ بر 17.3 میلیارد دلار بوده و در پایان سال 91 به 7.2 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. بانک مرکزی ایران اردیبهشت سال 90 میزان بدهی خارجی ایران را 22 میلیارد و 75 میلیون دلار اعلام کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه سال جاری در گزارشی تازه وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد را نامطلوب ارزیابی کرده و پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال 92 به 32% برسد. طبق گزارش این مرکز، ایران به بدترین وضع تورمی خود در 17 سال اخیر رسیده و بالاترین نرخ تورم را در خاورمیانه و رتبه ششم را در جهان دارد.
بریم سراغ جشنواره فیلم کن که امشب اختتامیه این جشنواره برگزار میشه و بالاخره معلوم میشه کدوم فیلم نخل طلای کن رو میبره. محمد عبدی در این جشنواره حضور داره.
امروز با کن 66م.
Mesdames et messieurs, notre décision de divorce est irrévocable.
Liberace. Don Paul Davis.
Oh, mais d'accord, ça qui est miskin et un
dernier le trois de devant le kien.
روز آخر جشنواره است و اهدای جوایز جنبی از شب گذشته آغاز شده. داوران پیپرشی یا انجمن بین‌المللی منتقدان سینمایی فیلم دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند ساخته محمد رسولوف رو به عنوان بهترین فیلم بخش نوعی نگاه انتخاب کردند. رسولوف در مراسم اهدای جایزه حاضر شد و گفت که دریافت این جایزه از سوی منتقدان او رو بسیار خوشحال کرده و بیشتر ایمان آورده که توجه به فیلم‌هاش تنها به خاطر مضمون فیلم‌ها نیست و نگاه و تکنیک هم در کارش خیلی اهمیت داره. جایزه منتقدان در بخش مسابقه هم به فیلم زندگی عادل ساخته عبداللطیف کشیش رسید. اما گذشته ساخته اصغر فرهادی هم یک جایزه فرعی به نام جایزه کلیساهای جهانی رو برد. خود فرهادی در مراسم حضور نداشت، اما خبرها حاکی از اینه که به کن بازگشته و به احتمال خیلی زیاد جایزه رو هم امشب در مراسم پایانی نصیب خواهد بود. در بخش نوعی نگاه داوران به ریاست توماس وینتربرگ فیلمساز دانمارکی فیلم عکس گم شده ساخته ریکی پان رو به عنوان بهترین فیلم این بخش انتخاب کردند. حالا بعد دید امشب استیون اسپیلبرگ به همراه هیئت داوران جوایز اصلی جشنواره رو به چه کسانی خواهند داد؟ به گمان زنی ها آکی از اینه که فیلم های چون درون لوین دیویس ساخته برادران کوهن، نبراسکا ساخته الکساندر پین، گذشته اصغر فرهادی و زندگی عادل وقت های بیشتری برای دریافت نقد طلا دارند. هرچند به گمانم سلیقه اسپیلبرگ بیشتر به سه فیلم اول نزدیک‌تره تا زندگی عادل که یک فیلم میشه گفت فرانسوی پسنده و مورد توجه زیاد منتقدان فرانسوی قرار گرفته. برای بازیگر مرد بازیگران نبراسکا و مایکل داگلاس برای فیلم پشت شمعدانی میتونن برنده‌های بالقوه باشند. برای بازیگر زن هم دختر جوانی که نقش عادل رو در فیلم بازی کرده به نظر میرسه که بیشترین شانس رو برای دریافت جایزه بهترین بازیگر زن داشته باشه.
به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا و سلام دوباره بر شما میکنیم در 7:30 شب به وقت تهران. مجله شامگاهی ما رو میشنوید که نیم ساعت شروع شده، 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از این برنامه بریم سراغ خبرهای تازه، باز هم با بابک غفوری آذر.
سلامی دوباره. یکی از مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی ایران از ارائه تخفیف به کشتی‌های غیرفعال در بنادر که به دلیل شرایط رکود اقتصادی و تحریم‌ها فعالیتی ندارند خبر داد. محسن صادقی، معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی، در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفته است این تخفیف‌ها برای کمک به خطوط کشتیرانی و در راستای خواسته آنها به تصویب رسیده و همکنون در حال اجراست. به گفته آقای صادقی، همکنون از این کشتی‌ها عوارض بندری گرفته نمی‌شود و تنها بخشی از هزینه‌های مربوط به توقف و خدمات ارائه شده به آنها دریافت می‌شود. او همچنین امکان صفر شدن هزینه‌های دریافتی از کشتی‌های غیرفعال را قابل بررسی دانسته است. مصطفی تاجزاده، عضو شاخص زندانی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، در پیامی خطاب به مردم ایران با اعتراض نسبت به روند رد صلاحیت‌های انتخابات ریاست جمهوری، آن را کودتای انتخاباتی 92 خواند. به گزارش وبسایت نوروز، این زندانی سیاسی در پیام خود رد صلاحیت‌های گسترده را در جهت یک نفره کردن حکومت و استحاله جمهوری اسلامی به سلطنت مطلقه فقیه خوانده است. آقای تاجزاده گفته اقتدارگراها مجبور شدند به زعم خیش برای حفظ نظام شعار میزان رأی ملت است را به میزان رأی رهبر است تبدیل کنند. آقای تاجزاده رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم انتخابات پیشرو که آن را رسوا نامیده دانسته و از مردم خواسته با تشکیل کمپین رأی ماهاشمی جناح حاکم را مجبور به تجدید نظر در تصمیم به گفته او غیرقانونی این جناح کنند. حسین مظفر، رئیس ستاد ائتلاف 2+1، در اعتراض به معرفی نشدن نامزد منتخب این ائتلاف از سمتش کنارگیری کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مظفر با ارسال استعفایش به مهدی خاموشی، دبیر این ائتلاف 3 نفره، گفت ادامه بلا تکلیفی و به تأخیر انداختن معرفی فرد واجد شرایط تا بعد از مناظره های صدا و سیما باعث سرگردانی هواداران و جذب آنها به سوی نامزدهای دیگر خواهد شد. محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل اعضای ائتلاف 2+1 هستند. نیروهای ارتش سوریه و حزب الله لبنان حمله به شهر قصی را پیش بردند. بنابر گزارش‌ها، نیروهای هوادار حکومت دمشق روز شنبه در تلاش برای گسترش کنترل خود بر شهر مرزی قصیر به آتش توپخانه متوسل شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که تشکلی هوادار اپوزیسیون است، بیش از 20 تن در این زد و خوردها کشته شدند. حفظ شهر مرزی قصیر برای شورشیان که برای انتقال سلاح و جنگجو از لبنان به آن اتکا دارند مهم تلقی می‌شود. یک سرباز فرانسوی که اونیفورم به تن داشت روز شنبه در جریان گشتی ضد تروریستی در خارج از پاریس از ناحیه گلو چاقو خورد. مقام‌های امنیتی فرانسه می‌گویند هنوز بسیار زود است که مشخص شود آیا چاقو خوردن یک سرباز فرانسوی ارتباطی با قتل یک سرباز بریتانیایی دارد یا خیر.
متشکرم بابک غفوری آذر، خبرها رو شنیدید. صدای دیگر برنامه ثابت مجله شامگاهی رادیو فردوس در یک شنبه شب‌ها. این برنامه این هفته بازپخش صدای دیگر در هفته گذشته ما هست که در اون باز هم درباره مسائل و مشکلات زنان در ایران خواهید شنید. با رویا کریمی من شمراه باشید. هر جای هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که به گفته او یک زن فرهیخته، مؤمن و متعهد در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو شود تا امور مربوط به زنان در این مجمع کارشناسانه تر مورد بررسی قرار گیرد. فاطمه رهبر به خبرگزاری فارس گفته است که در ملاقات با آیت الله خامنه ای همچنین مسئله کم تعداد بودن نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی را مطرح کرده است. رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که بر اساس طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه طباطبایی، روزهای زوج به دختران و روزهای فرد به پسران اختصاص یافته و برنامه آموزشی سال تحصیلی نیز بر همین اساس تنظیم شده است. علامه طباطبایی اولین دانشگاهی است که طرح تفکیک جنسیتی را آغاز کرده است. روز پنجشنبه فعالان گروه فمینیستی فمن به افتتاح خانه باربی در برلین اعتراض کردند. در این خانه صورتی رنگ به جز نمایش انواع مختلف عروسک باربی، اتاقهای خانه او در ابعاد بزرگ شبیه سازی شدند. فعالان گروه فمن با به آتش کشیدن یک باربی در برابر این خانه اعلام کردند که معتقدند افتتاح چنین خانه‌ای باعث می‌شود معیارهای غلط برای زیبایی زنانه و نیز کلیشه‌های جنسیتی بیش از پیش تبلیغ شود.
اگر ما افتخار کنیم این تعداد خانم روشنفکر داریم، خانم تحصیل کرده داریم، این خوبه، این جا داره. بگیم آقا این مقدار خانم شهادت طلب مجاهد کار در میدانهای گوناگون، این خوبه. این مقدار خانمی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، افتخار به اینا خوبه. اما افتخار به این که ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنید تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه.
آنچه شنیدید بخشی از سخنرانی آیت الله خامنه ای در روز 21 اردیبهشت ماه بود. سخنرانی که به گفته فعالان مسائل زنان از صریح‌ترین اظهار نظرهای وی در مورد موقعیت امروز زنان ایرانی به شمار می رود. به گفته رسانه‌ها در ایران این سخنرانی 36 دقیقه‌ای با حضور جمعی از زنان که فرهیخته نامیده شده‌اند برگزار شده و در آن آیت الله خامنه ای مهمترین نقطه نظرات خود را در مورد مشاغل زنان، نقش زنان در خانواده و اجتماع و فشارهای بین‌المللی برای احقاق حقوق زنان مطرح کرده است. در حالی که در سال‌های اخیر مسئولان جمهوری اسلامی با تغییر دادن قوانین رأی لوایح جدید و اعمال محدودیت‌های بیشتر عملاً حضور زنان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی با دشواری روبرو کردند، اینک آیت الله خامنه‌ای به صراحت اعلام کرده است که موفقیت‌های انگشت شمار زنان نیز دلیل افتخار به آنها نیست. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، تفکر پدرسالارانه رهبر جمهوری اسلامی را دلیل این سخنان او می‌داند.
اولاً طرز تفکر ایشان که بسیار نزدیک است به فرهنگ پدرسالار، یعنی معتقد هستند که زنان را همین هنر بس که نشینند و زایند شیرانه ند و زنان را چه به این کارهایی که بیایند در مقام ریاست اداره جامعه. این دلیل دیگر این است که به مناسبت وضعیت تبعیض‌آمیزی که برای زنان در جمهوری اسلامی پیش آمده، زنان بیشترین مخالفین حکومت روحانیون هستند. برای اینکه نتیجه حکومت روحانیون بیش از همه به ضرر زنان ایرانی تمام شد و همیشه حکومت بیشترین مخالفین خودش رو، سرسخت‌ترین مخالفین خودش رو در بین زنان جستجو کرده. بنابراین خشم آقای خامنه‌ای ناشی از این مسئله میتواند باشد.
آیت الله خامنه ای گفته زنان در غرب مردواره و وسیله التزاز جنسی مردان شدند. غربی ها به دنبال آن هستند که مشاغلی را که با وضعیت جسمی و فکری مردانه سازگار است به زنها تعمیم دهند و آن را به عنوان یک امتیاز و افتخار جلوه دهند. آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش گفت:
گفتمان اسلام زن حقیقی است. این گفتمان رو بایستی ما به صورت تهاجمی مطرح کنیم، مطلقاً در موضع دفاعی قرار نگیریم. گفتن بعضی از خانم ها که حالا اون کسایی که دنبال کنوانسیون زنان مثلا هستن یا مؤسسات وابسته به سازمان ملل تهدید میکنن که اگر چنین کنید، اگر چنان کنید، ممکنه علیه شما قطعنامه صادر کنیم. خب به درک قطعنامه صادر کنن.
شیرین عبادی این واکنش شدید آیت الله خامنه ای را ناشی از فشارهای جهانی بر ایران میداند.
فشارهای بین‌المللی حکومت ایران و از جمله آقای خامنه ای را کلافه کرده. قدرت پول ملی بسیار کاهش یافته تا حدی که حتی خود حکومت مدان نیز معتقد هستند که تحریم اقتصادی اثرات بسیار سویی داشته و حالا متوجه شدند که دیگر قطعنامه های سازمان ملل متحد ورق پاره نیست، بلکه این ورق پاره ها می تواند شمشیر تیزی باشد بر گلوی حکومت و حکومت وادار به اطاعت از حقوق بین الملل بکند.
پروین بختیار نژاد فعال مسائل زنان ساکن پاریس در پاسخ به این سوال که چرا این مسائل در روزهایی که آتش انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر داغ است مطرح می شود می گوید که حتی مسئولان جمهوری اسلامی هم دریافتند که دیگر این گونه سخنان اهمیتی ندارد و جامعه زنان ایرانی راه خود را پیدا کرده است.
زمانی که انبوهی از زنان جوان رو در دانشگاه میبینیم، خواهان کار و حضور اجتماعی میبینیم، همه بیانگر این هست که اونها بدون توجه به نظرات رهبران مذهبی سنتی خودشون نقش‌های جدید رو برای خودشون تعیین کردن که زندگیشون حول محور این نقش‌های جدید داره دور میزنه و نوعی بی‌اعتنایی در رفتار و منش زنان در ایران از مسئله حجاب گرفته، از تخصصایی که پیدا میکنن، تحصیلی که پیدا میکنن، توانمندی هایی که پیدا میکنن، همین ها بیانگر این هست که زنان دارن در ایران طبق ایده های خودشون زندگی میکنن و این صحبت ها چندان تأثیری روی اکثریت زنان در ایران نداره.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
همین چهارشنبه گذشته بود که آیت الله یزدی در سخنانی در جمع طلاب شهر قم گفت قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم ها نمی دهد. آنگونه که رسانه ها در ایران گزارش دادند، این عضو 83 ساله فقهای شورای نگهبان در مورد ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری گفته است در بین افرادی که ثبت نام کردند 10-12 خانم حضور دارند. یکی از آنها گفته اگر من رئیس جمهور شوم نیمی از کابینم خانم ها و نیم دیگر آقایان خواهند بود. مسئله معروفی است که کسی میخواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمیدادند وارد روستا شود، اما میگفت خانه کت خدا کجاست. وی سخنانش در مورد زنان را این گونه خاتمه داده که قانون اجازه رئیس جمهور شدن را خانم ها نمی دهد. حالا چطور این فرد ترکیب کابینه اش را هم مشخص کرده است؟ اما توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان با انتشار نامه سرگشاده خطاب به آیت الله یزدی نوشته است ایران خانه خود ما زنان است، نه خانه کت خدا. این روستا را همین زن ها از کت خدای قبلی گرفتند. توران ولی مراد در ادامه نامه به نقل از آیت الله خمینی نوشته است زن و مرد همه آزادند در اینکه دانشگاه بروند، آزادند در اینکه رأی بدهند و رأی بگیرند. وی در ادامه از آیت الله یزدی پرسیده است از شما سوال میکنم که زنان برای چه باید رأی بگیرند؟ اما این همه ماجرا نیست. حقوقدانان میگویند که اساساً آیت الله یزدی اجازه اظهار نظر در این زمینه را نداشته است. اردشیر امیر ارجمند استاد پیشین حقوق دانشگاه شهید بهشتی ساکن فرانسه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در نص صریح قانون اساسی اشاره‌ای به ممنوع شدن زنان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، آیا سخن آقای یزدی در مورد منع قانون از ریاست جمهوری زنان درست است یا خیر، میگوید
آقای یزدی باید به عنوان عضو صریح شورای نگهبان از این قاعده اطلاع داشته باشن که قانون اساسی تصریحی بر منع زنان برای تصدی پست ریاست جمهوری نداره و اگر قانون اساسی هم از جوار سیاسی مذهبی نام برده هیچ اتفاق نظر در مورد اینکه این روزهای سیاسی تنها منحصر به مرد میشه وجود داره و ایشون میدونن که اگر قرار باشه که قانونن بخوان زنان رو منع بکنن از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری پس قانون اساسی تخصیل بشه و تا حالا هیچ گونه نظر تخصیلی از شورای نگهبان در این رابطه منتشر نشده.
اردشیر امیر ارجمند این سخنان عضو فقهای شورای نگهبان را نه تنها خلاف قانون اساسی که برخلاف کنوانسیون جهانی حقوق بشر میداند که ایران در آن عضویت دارد.
آیازی برحال یک دیدگاه تبعیض گرایانه در رابطه با زنان دارن و اصولا جایگاهی برای زنان در مناسب حکومتی نمیشناسن و اگر زنان الان در عرصه حضور دارن به جهت تلاش خودشونه به جهت اینکه مجبور هستن برخی از مقامات حکومت حضور اونها رو بپذیرن. این ما در رابطه با کنوانسیون حقوق تبعیض زنان هم مشاهده کرد و یادم نره که موازنه حقوق بشر بخش نظام حقوق ایران پسیرا ایران به دو میثاق حقوق مدنی اساسی خود شامل پیوسته و تا هنگامی که تعهدش واقعیست باید که مقرراتون اجرا بکنه و از جمله برابری زن و مرد احراز مقامات عالی حکومت.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دروغه روز دوباره، دروغه دیگره، میدونی دام محبت از رهایی بهتره، من و تو همیشه کنج غم میمونیم، من و تو قدر شادی رو نمیدونیم، نه تنها خورشید ما گرمی هاشو از دست میده، آسمون فیروز رنگی هاشو حالا برچیده، خدایا این مردم کوکی چی میگن، دریغا اینا عاشق نمیشن، خدایا این مردم کوکی چی میگن، دریغا اینا عاشق نمیشن، نمیشن،
صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6،
شبیه بدی آه آه آه
ابدی. تو تارو فرود مرا بلدی. نمی‌رود زیاده تمام خاطراتی که عاشقان سر شد. من به جز آبی نگاهت آسمانی نمی‌شناسم. تا تو سرگرم روزگاری از نفس بی تو می هراسم. بد شو از باب لحظه هایم دیده شو عاشقان تنها. رحص پارم به سویت اما جا دل بریز سوز سرما.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. عاشقانه تنهاست نام این ترانه است از گروه چارتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
تبریک میگم به ملت ایران. همین خوبه که فریب اصلاح طلبان و انحرافی ها رو نخوریم و به پای صندوق های رای نریم و بعد با حضور مردم رئیس جمهور منتصب خودشون رو از صندوق ها بیرون نیاریم.
آقای
رفسنجانی
رو چیزی داری گذاشتن که یه بازارگردی درست کنن برای انتخابات فقط. و آقای مشایی هم اعتراض میکنن و برمیگرده رایش میرن که بیاد برای رئیس جمهوری. فقط بازارگردی بوده با خاطر آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای.
آقای احمدی‌نژاد الان دیگه نوبت توه. برو فایل رو کن زیر گوشه آقای خامنه‌ای ببینیم به کجا میرسه.
صدای شما صدای فرداست.
Moi aussi j'ai une fête chez moi sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givrette, c'était caché sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses aigriers. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut pas.
بذارید حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124113 و 4114.
هوای این عید تو رو یادم میاد.